بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته، ملعنة الله على أعدائهم أجمعين. در نشست قبل بحثمون درباره توحید بود و یکی از دوستان سوالی رو نوشتن و یکی از دوستانم سوالی رو دارن که این سوالم جواب بدیم، که دنباله بحث جلسه قبل بود و بعد وارد بحث شرک بشویم، چون من مقداری آشنایی با توحید اینه که آشنا با شرک هم بشیم. حالا این سوالتون شما چی بود؟ در مسئله توحید شما فهمیدین که از هماهنگی بین موجودات میتونیم به وحدانیت خدا پی ببریم. حالا فرض میکنیم چند تا خدا وجود داشته باشن و جهان و هستی که نامحدوده و ما حد و حسابش رو نمیدونیم بین خودشون تقسیم کرده باشن، و اون جهانی که هماهنگی رو ما توش میبینیم اون جهان مال یه خدا باشه. ما حالا از کجا پی ببریم که فقط یه خدا وجود داره که جهان و هستی خدا باشه؟
این سوال ایشون بود. یکی دیگه هم سوالش اینه که اگر شورای تشکیل شود میتوانن اعضای شورا با مشورت یک طرح متناسب و هماهنگ بدهند، یعنی چند تا خدا شریک بشن و جلسه شورای داشته باشن؟ و تقریبا سوال ایشون و این دوستان که نوشته رو بده یکی در اینجا باید اول حساب کنیم که نیاز به شورا پس هست، یعنی اگر در خود کار بکنن هماهنگ نخواهد بود. باید برای که کارشون هماهنگ بشه دل همدیگه رو ببینن، قبلا فکر همدیگه رو بسنجن، و همین نیاز به مشورت با قدرت بی‌نهایت سازگار نیست. چون معنای خدا، خداوند ذات بی‌نهایت، علم بی‌نهایت، قدرت بی‌نهایت. اگر شد بی‌نهایت بعد من در محدود باشم، محدود باشم، کارم شما چی میگی؟ شما هم در جیر باشید که من چه میگم، پس بی نهایت نیست، همه محدودیم. ذات بی نهایت، علم بی نهایت، قدرت بی نهایت نیاز نباید داشته باشه. نیاز به شورا با ذات خدا سازگار نیست. یک، قرآن هم در زمینه یه راهنمای خوبی کرده، میگه اذن لذهب کل اله ثم خلق. اگر هر عضوی و هر جایی هر منطقه دسته خدا باشه، هر خدا میده رو به اونی چه چیم؟ مثل هر مادری که میره سراغ بچه خودش، هر موضوع میره سراغ بعد، هر کس خدا میره سراغ دوه خودش. اگر نزه هده کل و الهیم به ما خلق علایه حال، اگر بگیم جمع بشن هماهنگی کنن و بعد یک تصمیم بگیرن، معلوم میشه در تصمیم گیری همه محتاج به هم دیگه هستن، همه نیازمند به شوره و مشوره هم دیگه هستن، و نیازمندی با ذات خدا سازگار نمیتونه باشن. بحث در این جلسه برای که مکمل بحث قبل باشه مسئله توحید، مسئله شرک. در باره شرک باز چند تا بحث که پیتراشو میگم و در این چند دقیقه با دوستان صحبت میکنم. بحث شرک، بحث شرک. شرک چیه؟ معنای شرک و شعار شرک و بعد علل شرک علل پیداش شرک و بحث دیگه آثار شرک. مبارزه با شرک اینا موضوعاتی که در این چند دقیقه با دوستان میخوام صحبت کنم. بارها گفتم فرم گوش دادنتون جوری باشه که همین بحث رو بعد بتونید منتقل کنید، بتونید در کلاسی، در یک مقاله، در یک سخنرانی بتونید صحبت کنید، شرک روشن بشه. معنی شرک این است که انسان اتکای به غیر خدا، فکریم به غیر خدا، این معنی شرک. قرآن ما حدود 260 قصه داره داستان و یک حقیقتی که در تمام داستان ها جریان داره، مثل خونی که در همه رگ ها هست، یک حقیقت در همه داستان ها به چشم میخوره و اون اینه که زنده کردن و شکوفا کردن روح توحید و مبارزه با شرک. یکی از داستان ها رو که باش معنوسید براتون بگم، داستان پسر حضرت نوح. حضرت نوح پسری داشت به خاطر معاشرت با بدان، به قول اون شاعر، یا علیه دیگه این پسر منحرف شد، خدا پرست نبود. حضرت نوح هم سالها دعوت کرد و دعوتش به جایی نرسید، نفرین کرد، خدای خسته شدم، شب و روز دعوت کردم، کسی گوش به حرفم نداد. امر آمد که کشتی بساز و این کشتی رو پیش چشم ما بساز، ما داریم میدونیم. حضرت نوح کشتی ساخت، عده‌ای که ایمان آورده بودن سوار کشتی شدن، بعد آب از زمین جوشید و از آسمان ترازو شد، زمین راب افتاد، مؤمنین سوار شدن، کفار بنا شد غرق بشن. حضرت نوح به پسرش گفت پسرم یا بنی یکتب معنا، حضرت نوح گفت یا بنی یکتب معنا. اینجا یه درسی پدران ما میتونن از این آیه بگیرن. بعضی از باباها دو بار ده بار که یه جمله‌ای رو به پسر گفتن پسر گوش نداد، دیگه انگار پسر میکنن، میگن این پسر من نیست، نااهله، من گفتم گوش نداد. اما حضرت نوح سالها به پسر صحبت کرد و پسر گوش نداد، اما بازم در لحظه خطر گفت یا بنیه، پسرم سوار شو با ما، یعنی ایمان بیار و سوار شو. زور انگار پسرش نشد. حالا گفت من ایمان نمیارم، سوار کشتی هم نمیشم. باباش گفت خدا بنا داره کفار را غرق کنه. گفت من حقا خدا غرق کنه؟ من سعاوی یعنی مأوا میگیرم، آوی مأوا میگیرم، سعاوی الی جبل، سعاوی الی جبل، مأوا میگیرم، سر کوه میرم تا ببینم خدا میخواد غرق کنه، میرم سراغ کوه. کوه یعصمونی اسمت حفظ میکند مرا، سعاوی الی جبل یعصمونی، پناه میبرم، مأوا میگیرم به کوه تا کوه مرا در مقابل غرق شدن حفظ کند. این سخنی بود که پسر نوح به باباش گفت. قرآن این بیان را نقل میکنه و انتقاد میکنه، چرا؟ برای چه پسر نوح تکیه میکند به چی؟ به غیر خدا. سعاد تنام بابا میگه خدا غضب میکند، میگه کوه محافظت میکند، در مقابل خدا کوه را کش میکشه. این میگه یعنی شرک. حالا این روح شرک در ما هست یا نیست؟ گاهی وقتا میگیم آقا جون اصراف نکن، این غذای اضافه را دورمریزی اصرافه، ممکن است خدا غضب کنن، مسئله بارندگی پیش بیاد، از بین رفتن محصول پیش بیاد، قحطی پیش بیاد. برو بابا حالا که دیگه قحطی پیش نمیاد، حالا اگر هم قحطی بشه، ما زمان قدیم بود که قحطی میشد، حالا سعاوی الی گندم آمریکا یا اسمونی. این پسر نوح که میگفت سعاوی الی جبل، ما میگیم سعاوی الی. اون مرد مشرک گفته بود، در یه جا سخنرانی کرده بود برای کشاورزا، گفته بود کشاورزا حالا دیگه شما نیاز به نماز بارون ندارید، بعد این بود که همین که بارندگی نمیشد درختن نماز بارون میخوندن، حالا دیگه ما مقرر فرمودیم که برای شما شاه عمیق بزنن. این مرد مشرک هست سعاوی الی چی؟ شما بگید صاحب این عمیق. دو تا پسر دو تا دختر با هم دعواشون میشه، یکی به یکی دیگه با من بودی میخواید با تو بگم، الان میرم تلفن میزنم با عمون، عمون جانم الان بابا تو در میاره. ایشون هم صحابی الا تلفونه. آقا جون شغل میخوای بگیری فلان شغل رو بگیر. تو چه خودم بس همیشه ما یه تکیه‌گاه هایی داره خودمون داریم، یعنی نوع فکری که پسر نوح داشت که در مقابل خدا مثالی رو مطرح میکنم، منم در مقابل خدا مثالی رو مطرح میکنیم. قرآن قصه نوح چه میگه؟ برای همینه. اصولا قصه قرآن همش برای همینه. تو قرآن یه کلمه رو شما زیاد به چشمت میخوره با اون کلمه اینه، کلمه کذالکه تو قرآن زیاده. این کذالکه فلسفه تاریخه، چون یه تاریخ داره یه فلسفه تاریخ داره. تاریخ اینه که انسان میگه زمان قدیم چی شد چی شد چی شد، این تاریخه. اما فلسفه تاریخ اینه که چرا اینطور شد، فلان قوم زیر و رو شدن چرا، برای که وقتدعو امر کل جبار عنید پیروه فلان ستمگر بودن. حضرت یوسف را به فلان مقامش رسوندیم، خب این تاریخه. اما فلسفه چی بود؟ فلسفه اینه که میفرماد و کذالکه نزد المحسنین، چون او نیکوکار بود و ما و کذالکه. کذالکه یعنی یه قانون تاریخی را در همه تاریخ ها جریان میدن. این میگن فلسفه تاریخ. یه مثال بزنم، یه وقتی میگن داداش انار نخور، خب یه دستور جزئیه. یه وقت میگم انار نخور چون ترشه، وقتی گفتم چون ترشه شما میفهمید که فلسفهش ترشیشه، پس باقی چیزای ترش رو هم نمیخورید، چون گفتم انار نخور به خاطر ترشیش، پس هر چیز ترش نباید بخورید. قرآن یه قصه رو بعد میگه بعد فلسفهشو میگه، جمله فلسفهش با جمله سده، یعنی یه تیکه از تاریخ نقل میکنه. نوح چنین شد چنین شد، لقمان چنین شد چنین شد، بعد میگه وکذالک، یعنی الان هم در تاریخ آینده هم باید مثل تاریخ گذشته باشه. قانونی که باعث شد فلان گروه عزیز شدن یا ذلیل شدن، همون قانون در ملت و جامعه و امت شما هم جاری. حالا فرق نمی‌کنه. قرار قصه‌هاش معمولا همینطوره. وقتی قصه نوح میگه منطق رو میخواد بگه، وقتی قصه یوسف رو میگه همینطور. شما همه قصه یوسف رو شنیدید. صحنه مبهمی برای یوسف پیش آمد در خواب، نمیدونست چیه، این چه خوابی بود دید. یوسف خوابی دید، خواب مبهم، بله باباش گفت، یعنی که یعنی آقا زاده شما هم مشکلات و مبهمات را به بابات بگو. باباش گفت این خواب تو داره داداشا نگو، چون اگر داداشا بفهمن که یه همچی خواب دیدی، چون این خواب آینده درخشانی رو در پیش داره، اگر بفهمن که تو یه همچی آینده درخشانی داری حسادت چی گل میکنه. لا تقصد رؤیا که علی اخوت کفایتی دوله که تایده، اونای نقشه میکشن. پس یعنی جامعه مسلمان هر کاری بکنی اگر دیگران رو حساس میکنی نقل نکن. حالا این انشالله در یه فرصت دیگه براتون میگم. پس شاه معلاش رو ترکیه بدونه به غیر خدا. شعار شرک چیه؟ شعار شرک دون الله هست. دون الله داریم تو قرآن، دونهی هم داریم، یعنی غیر خدا. این هم شعار شرک. یه وقت شمردم مثل که اون طوری که تو ذهنم هست حدود 200 مرتبه تو قرآن دون الله و دونهی هست، یعنی غیر خدا شرکه. پس اگر ما در راه خدا بودیم شرک نیست. یه وقت بنده به احترام شما رو میذارم، شما رو دوست دارم، خدمت به شما میکنم، اما چون شما در راه او هستید، اگر در راه او باشید شرک نیست. حالا اینجا اجازه بدید یه پس جمله بگم. بعضی هستن فکر کردن که همین که مثلا ما میگیم یا حسین شرکه، میگن شما عوض یا حسین باید بگی چی؟ با هم بگی، میگن بگو یا الله. تو چرا میگی یا حسین؟ یا حسین شرکه. ما میگیم داداش شرک یا تمری داره یا آرمی داره، اگر آرم و تمر شرک سطلو شرکه. آرم شرک چی بود؟ دون الله شرکه. و حسین وصله فی سبیل الله، فی سبیل الله هست. اگر دون الله بود شرکت، اما توجه به کسانی که وصله فی سبیل الله در راه خدا شهید شدن،
اولیاء الله هستند، انبیاء الله هستند، کسانی که در راه خدا باشند، توجه به اینها، توسل به اینها، گرایش و کشش نسبت به اینها شرک چی؟ نیست. البته این بحث مفصلی داره. حالا به مناسبت آر یه پس جمله گفتن. پس آر میشه دینه که در برابر خدا، در مقابل خدا قدرت رو علم کنید. اما چیزی که در مقابل خدا بودم؟ یه وقت بنده دو نفر رو دعوت میکنم، میشه بگم بنده شریکی دو نفر رو دعوت کردم. اما اگر بنده یه نفر رو دعوت میکنم، منطقه اون یه نفره یه پسر کوچولو هم داره، من احترام بخشش هم میگیرم، این بچه غیر از اونی، این احترام بخشی هم که میگیرم به خاطر اینکه بچه فلانیه. کسانی که در یک راه باشن این شرکی آرمزیست دون الله. بعد میاریم سراغ بحث سوم، علل شرک. شرک علل مختلفی میتونه داشته باشه. چرا مردم به سراغ غیر خدا میرن؟ گاهی از ترسه. یک، به خاطر ترس. فرعون میگفت لئن اتخذت الها غیری لأجعلنک من المسجونین. هر کس به من خدا نگوید، انا ربکم الاعلا، من خدای بزرگ شما هستم، هر کس به من خدا نگه زندانش میکنم. گاهی مردم بله قربانگو بار میان، سراغ دون الله میرن، اما به خاطر ترس. میبینه که اگر بله قربان نگه سیگیری میخوره. اطاعت غیر خدا، بندگی و توجه به غیر خدا از ترس. دو، گاهی علت شرک ترس نیست، گاهی علت عزتخواهیه. عزتخواهی، توجه به دون الله، توجه به غیر خدا میکنه به امید عزت. قرآن میگه گروهی سراغ غیر خدا میرن، لیکونو لهم عزا، لیکونو لهم عزا، برای چه؟ برای اینها عزت بیارن. بعد میگه بشر عقب چی میری؟ برای چی؟ از چی عزت میخواد؟ چقدر افراد تملق ها میکردن از شاه سابق، برای چی؟ بگن بله ما تلاش میکردن، انواع جنایت ها رو میکردن، برای چی؟ یه عکس با او بردارن که این مثلا باعث عزتش، یه مدال از او بگیرن تا بازم مثلا باعث عزتشو بشه. قرآن میگه بشر به هر تکیگاهی توجه کنی مثل عنکبوت هست، تکیه به عنکبوت نمیشه کرد، به خانه عنکبوت تکیه نمیشه کرد. حالا ادهی به خاطر پیدا کردن یک عزت سراغ غیر خدا میرن. ان العزت لله جمیعا، عزت برای خداست. البته معنای عزت هم معلوم باشه بعد اینجا تذکر بدم، معنای عزت اینه که حتما چفش و کلاه و ماشین و خانه قشنگی داشته شه. گاهی انسان در فقر است و یه عزیزه. عزیزه میدود به مناسبت عزت من یه بحث کوتاهی درباره عزت بکنم. قرآن میخونیم، در قرآن میخونیم ان العزت لله، ان العزت یا ولله العزت و لرسوله و للمؤمنین. عزت برای خدا، عزت برای خدا، ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت برای خدا و رسول مؤمنین. حالا یعنی چه مؤمنین عزیزان؟ گاهی ممکنه تو که فقیر باشه ولی عزیز باشه، و تو ممکنه غنی باشه و عزیز نباشه. چون کلمه عزت یعنی مغلوب نیست، یعنی محکوم نیست. عزیز یعنی محکوم نیست، مغلوب نیست. و در عبارت دیگه عزت یعنی نفوذ ناپذیر، نفوذ ناپذیر. این معنی عزت هست. خدا عزیزت یعنی خدا نفوذ ناپذیر است. یا مثال بزنم، گاهی دست انسان چربه، تا آدم شیر آبو باز میکنه، چون دست چربه، چربی آبو پس میزنه. اینجا عرب به دست میگه دست عزیزه، یعنی آب در دست نفوذ نمی کنن. یعنی به خاطر چربی آبو پس میزنه. پس زدن را، بنابراین پس زدن را بهش میگن عزت. نفوذ نمیگیره، به خود نمیکشه، پس میزنه. این حالت را مغلوب نمیشه، محکوم نمیشه، این میگن عزیز. خدا عزیزت یعنی خدا را نمیشه تحت تاثیر قرار گیره. رسول خدا هم عزیزت. ابتدای بعثت آمدن پلو عموی پیغمبر، گفتن برو به پسر برادرت بگو زن میخوای بد میدیم، پول میخوای بد میدیم، رئیست میخوای رئیست بکنیم، هر نیروی خاصی به تو میدیم دست از دعوتت و رئیستت بردار، همه را زن و پول و مقام و تمام وعده ها را پس زد. این دست چربی که آبو پس میزنه، اینی که میخ میخواد بکوبی به دیوار سینانی، دیوار سینانی سر میخ را پس میزنه، پیغمبرم همه را پس زد. فرمود به خدا قسم اگر خورشید یه دستم باشه ماه یه دستم، دست از حق بر نمیدارم، هر چی وعده به من بدید. مؤمنم عزیزه، ابوذر مؤمن بود، چی تو پول بهش بدیم که بلکه به خاطر پول درش نفوذ کنیم. ابوذر مثل دیوار سیمانی که سر میخ پس میزنه، ابوذر کیسه پول را پس میزنه، بهش میزنیم بلکه کتش در او اثر بذاره، کتش را هم پس میزنه، یعنی کتک رو میخوره اما کتش را نمیخوره، کتک رو میخوره اما کتک خوردش نمیده، پس میزنه. پس معنای عزیز اینه، وگرنه ممکن است یکی در خانه محقر لباس ساده باشه، هیچ قدرتی حریف این نشه، اینو میگن عزیز. و ممکن است یکی تمام قدرت ها رو داشته باشه و هنوز دلش خوش باشه به ایتان چیزایی. گاهی به سراغ غیر خدا میرن، امید عزت دارن. قرآن از اول میگه ان العزت لله و رسوله، عزت مال خداست و مال رسول خداست و مال مؤمنه. سبب گاهی سراغ غیر خدا میرن به خاطر نصرت و یاری. در این زمینه آیه قرآن میگه لعلهم ینصرون. چرا سراغ غیر خدا میری؟ کمکم میکنه. گاهی میبینی یه نفر طلی یه نفر مثل سنر خم میشه، سلام علیکم حالتون چطوره؟ بعد میگه ایشون چی بود که اینطور پلوش کرنش کردی؟ میگه بابا اینها رو باید ما برای خودمون نگر داریم. یه بار میبینی آدم جیب میفته یه جایی، ایشون یه تلفن میکنه ما رو یاری میکنه. الان مثل خدا اینو میترسه برای که یه روزی با یه تلفن یه گوشه کار اینو کمک کنه. نصرت خواهی. چهارم قرآن میگه ان القوت لله جمیعا، هم میگه ان العزت لله جمیعا، یعنی نمیخواد جای دیگه بره، هم میگه ان القوت لله جمیعا. گاهی علت شرک علاقه هست. قرآن در این زمینه فرمود اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، سراغ دانشمندانشون میرفتن با اینکه میدونستن دانشمندانشون ضد خدا حرف میزنه، ولی بازم بهش عشق میورزیدن. شراب دانشمندانی که در مسیر خدا نیستن عشق میورزن چون دوستش داشتن. یا اتخذ الهه و هوا، دنبال هوسش میره چون دوست داره تمایلات خودشو. گاهی دوست داشتن باعث میشه مرد در راه غیر خدا راه میره چون فرمان خانومه، خانم در راه غیر خدا راه میره چون فرمان شوهره. استاد گفته، معلم گفته، رفیق گفته، دوست گفته، همسایه گفته. گاهی انسان در راه ضد خدا و دون الله و در جهت مقابل خود جهت خدا راه میره، سبب برای که طرف دوسته، حالا رفاقتون به هم میخوره. گاهی برای خاطر علاقه هست و گاهی به سراغ غیر خدا میره همجن به خاطر جهله، نمیدونه. در این هستی خیرات میبینه و یه ناجواری هایی هم میبینه، میگه عجب، پس چرا در این جهان هم خیر است و هم شر؟ پس لابد غیر خدایی هم هست، پس لابد هم یزدان است هم احرمن، که خوبی ها از یزدان است و بدی ها از احرمن. با هم که این چمین نیم انشالله در بحث عد مفصل توبت میکنیم که عالم اون صحت خیر هست. اون ناجواری هایی که ما میبینیم یه چیزایی که یا در تفسیر غلطی که ما میکنیم اینه، در دید غلطی ما اینه، یا یک سری حوادث به دست خودمون هست، مراعات بهداشت رو نمی‌کنم، درد چشم می‌کنم، مراعات رانندگی رو نمی‌کنم، تصادف می‌کنم. ما اصالکم من مصیبت تا به ما کتاب تعدیکم. حالا گیرم آقا به من بگونم بارون خوبه یا شب؟ همین بارون وقتی میاد در یک خانه، یک باران یک خانه وقتی میاد، اون چه در حوض میباره خیر است، بیرون حوض که بنده نشستم کنار حوض مطالعه می‌کنم، اون چه میباره و دفتر منو خراب بکنه چی میشه؟ خب شما بارون رو بالاخره میگی خیر یا شر. گاهی به سراغ غیر خدا میرن به خاطری که نمیتونن قدرت تحلیل ندارن، یه ناجواری ها رو میبینن جهت و فلسفش رو نمیدونن، به سراغ غیر خدا میرن. این آخر بحثمونم این جمله رو بگیم چه؟ شرک دو جوره، یه شرک علنی داریم مثل بت پرست ها، اون چه پرستش دوست پرستی حتی علم پرستی، الفرستی هم شد کسان میدونیم؟
بله.
گاهی یک استادی یک دانشمندی خلاف میکنه، میگه آقا این کار خلاف بود، میگه خب میدونی ایشون دانشمنده، خب باش دانشمند هم باشه. پیغمبر میگه المؤمنون مرآت المؤمن، مؤمن آینه مؤمن. آینه چه میکنه؟ آینه وقتی مقابل صورت قرار گرفتی میگه اینجا سیاه، حالا چه هر درجه داشته باشه حرف خودش رو میزنه. مانا ما بگیم که چون ایشون باسواده پس بسیاری از دانشمندان هستن مطلع و بسیاری از جنایت هم به خصوص در کشورهای غربی میشه، خودش خوب میدونه مشروبات الکلی چه اثری داره ولی خودش هم مبتلا. دانشمند ممکنه درباره دخانیات چطور بنویسه خودش هم سیگار دستش بشه. بنابراین اینطور نیست که هر کس دانشمند شد نقطه ضعفی نداره. خب گاهی شرک علنی است، مثل بت پرستی، علم پرستی، هر پرستشی، و گاهی هم شرک شرک خفیه مثل ریا. انسان یک کاری میکنه بلکه مردم خوششو بیان. حالا ریا در عبادات هم حرامه هم باطل شده می نماز میشه. کسی نمازش، مستحباتش، قنوتش، رکوعش، حتی قیافه که با میسته عبادت میکنه، صف اول با میسته، مکانی که با میسته، زمانی که کار انجام میده، اگر ریا در زمان باشه، در مکان باشه، در واجبات باشه، در مستحب باشه، هم حرامه هم مبطله. البته گاهی رفتار ریا لازمه، مثل که بنده ریا این کارو میکنم برای که دیگران یاد بگیرن. بعضی وقتا ریا لازم، اما معمولا ریا حرام و باطله و مبطل عبادات میشه. دنباله بحث شرک انشالله در جلسه بعد. شما را به خدا میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.